أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 34 از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. ما در جلسه قبل نکته 43 رو خدمت بزرگواران عرض کردیم. اگر یکی از بزرگواران بتوانند این نکته 43 رو برای ما با زبان روانی بفرمایند، ما یه خورده نسبت به این نکته آگاهیمون افزون بشه، بعد انشالله میریم سراغ ادامه بحثی که داریم. بفهمید.
سلام.
سلام علیکم.
نکته 43 رو اول اینطوری شروع کردید که فرمودید که اوصاف نشان دهنده موصوف است، اما بلا وصفیت و از بی‌نشانی نشان می‌دهد. اینو توضیح دادین اینطوری که گفتین که هیچ وقت نشون دهنده با اون چیزی که نشون داده میشه یکی نیست. بعد این سوالو پرسیدین که آیا ما برای خدا میتونیم یه جورایی به یک معنای اسم و صفت باشیم؟ گفتیم بله. بعد گفتیم چه جوری؟ گفتیم ما به اندازه اون هستی که داریم، توانمندیایی که داریم، یه نشونه‌ای میتونیم باشیم از یک خالق. ولی این مدلیه که ما یک خالقی رو نشون میدیم، ولی ما و خالق یکی نیستیم، دوتاییم و سنخیت با هم نداریم. و بعدش هم برای توضیحات بیشتر گفتیم که مثلا ما نمیتونیم خودمون رو نشون بدیم، این حرف غلطه، ولی میتونیم بگیم که مثلا این انگشت داره به من اشاره میکنه، یا میتونیم بگیم که ما داریم به فلانی اشاره میکنیم، ولی داریم اشاره میکنیم، ما غیر از اونیم. بعد خودش نمیتونه وصف خودش بشه، خودش که خودشه. بعد حالا برچه استدلال این حرف رو زدیم؟ گفتیم که خب میریم به در خانه حضرات معصومین علیهم السلام و توی کافی از امام رضا علیه السلام که فرمودن هو نفسه و نفسه هو، یعنی که ما انگار که ما مثل یه روزنه هایی هستیم، ولی هر کدوم از این روزنه ها با هم متفاوتن. برخی روزنه ها وسیع ترن و بعد یا روزنه ها محدود ترن، و هر کدوم ما به قدر اون روزنه ای که هستیم نسبت به این عظمت بی انتها یک اسم و وصفی. و پس این اسم و وصف میشه چیزی غیر از خداوند متعال، چون طبق اون فرمایش امام رضا علیه السلام هو نفس و نفس هو، او خودش است. و هر روزانه هم یک کمالی رو نشون دهنده یه حداقل کمالی از سمت خداوند متعال. اگه روزنه وسیع بود خب اون کمالم بیشتر میشه. و اگر مثلا ما در برابر علم یه عالمی احساس کوچیکی کنی، این یه روزنه یعنی یک روزنه به سوی علم بلا معلوم خداوند متعال. و بعد اون توضیحی که در مورد خداوند متعال باید بدیم باید تنزیهی باشه، یعنی نه جوری باشه که بگیم که ما حس این حس برداشت بشه که ما مسلطیم بر خداوند، این اشتباهه. بعد مثلا اگر میگیم موجودات حیات دارن یا از علم و قدرت حرف میزنیم، این فقط یه اشتراک لفظی داره، باید اون رعایت تنزیهی رو داشته باشیم. پس بنابراین مهربانی والده قابل مقایسه با محبت خداوند و یا حالا مودت حجت خدا قابل مقایسه با خود خداوند نیست. پس من اگه وصف میکنم موصوفی رو که من بعد گفتیم که این اسم و صفت گفتیم چیه؟ گفتیم که اشاره و نشانه است، جهت رو به سمت یک حقیقتی بیان میکنه، ولی این نشانه و علامت خود اون نیست. و اشیر الیه به انه لا یشار الیه، اشاره میشه به او در حالی که قابل اشاره نیست. اشیر الیه بلا موصوفیت، و پس بنابراین وقتی که من به من یه قدرتی میدن، من این معنای توانستن رو میتونم وجدان کنم، اما قدرت من و خدا از یک سنخ نیست. و اصفهو به ما فی نفسه، یعنی من او رو وصف میکنم به واسطه اون چیزی که توی نفسم میابم. بعد یک جمله خیلی مهم و کلیدی رو فرمودید که او به ذاتهی و فی ذاتهی و لذاتهی بی نشان است. بعد فرمودید که یه مرحوم عالمی فرمودن که این مطلب از شب القمر هم بالاتره، و اگر ما دنبال یا سری آیات اصلی هستیم از اتصال وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام به خداوند متعال، باید بریم دنبال اون معارفی که بیان کردن و در کتب روایی دنبال اونا باشیم. و ما در حالی نشان خداوند هستیم که، و حالا این توضیح این جمله این میشه که ما در حالی نشان خدا هستیم که او بی نشانه و قابل وصف نیست، معروف نیست، مسمان نیست. حالا چجوری این موصوف و معروف و مسما میشه؟ این خداوند متعال چجوری این موصوف و معروف و مسما میشه؟ به مخلوقاتش، یعنی به ماها اینطوری میشه موصوف و معروف و مسما میشه. خداوند متعال متعین نیست و در ذات خودش هم هیچ تعین و نشانی نداره. و وقتی این همه این حرفا که همش درسته، اینا میشه ضد مطالب عرفانی و همون بشریه. یعنی همین حرفایی که داریم میگیم متعین نیست و نشانی نداره و فقط به مخلوقشون مشخص میشه. بعد هم گفتیم سر این مطلب چیه؟ سر این مطلب اینه که عظمت و کبریاییت خداوند رو مشخص میکنه، که خداوند متعال در حجاب عظمت خودش هم محتجب و هم محتجب است. بله. که این گفتیم اسم فاعل و مفعوله، و یعنی هم پوشیده شده هست و هم خودش رو میپوشونه. البته ما اینا رو الان نمیفهمیم، ولی در همین حد میفهمیم. بعد گفتیم که خب این اسم و وصف و معروفیت و تعین خداوند متعال کجاست؟ برخلقشه، اسمش برخلقشه، وصفش برخلقشه، و یعنی اون معروف بالآیات و نشانه ها است، موصوف است بالعلامات. و ما توی اون درون خودمون، مثلا اگه یه وابی رو خلق کنی، این وابه در حد اون در حد یه واب ذهنی ماست، و ما فقط از خلق این واب متوجه میشیم که یه خالقی هست که ما هیچ ربطی به اون نداریم، هیچ سنخیتی با خداوند نداریم. و ولی مثلا در درجات بالاتر که حجت خدا خلق میکنه و دیگران میبینن، مثل همون قضیه شیر روی پرده، اون یه درجه از ما میشه و یه درجه بالاتر از ما میشه، ولی بازم اون سنخیتی با خداوند متعال نداره، چون قضیه همون خالق و مخلوقه.
و اون خلق حجت خدا در کجا اتفاق میفته؟
چه چی
اون خلق حجت خدا، یه تعبیری گفتیم خلقت واو در موتن نفس ماست، اون خلقت حجت خدا هم در موتن نفس اوست، منتها قدرتی دارد که به عینیت و تعین در میاد مخلوق او. اما ما چون صاحب اون قدرت نیستیم، و البته یه درجه بالاتر منظورمون اینه که مثلا یه پله بالاتر، منظور فاصله ای غیر قابل تصور است، ولی او در اون مکان وقتی خلق میکند اون مخلوق توسط دیگران مشاهده میشه، اون مخلوق در عالم امکان تصرف میکنه، ولی من نهایت خلقم همین واو ذهنی یا دال ذهنیه و از این خلق میفهمم که همون طوری که اون دال یا واو یا میز یا صندلی ذهنی معرفتی نسبت به من ندارد، میفهمم که من معرفتی نسبت به خالق خودم ندارم. تازه من و اون مخلوق من هر دو از جنس مخلوقاتیم، نه از جنس خالق. بنابراین این موقعیتی است که اون وله در فرد ایجاد می شود. وقتی من می یابم که مخلوق ذهنی من نمی تواند منو بشناسه، اصلا شناختی از من نداره، از احساسات من چه می فهمه، از تفکر من چه می فهمه، من تو ذهنم یه عروسک می سازم، این تو ذهن منه، هر موقع نمیخوام پاکش میکنم. من از این نه تنها میفهمم اعطای وجود بلا نسبت خالقیت و مخلوقیت یعنی چی، بلکه میفهمم نافهمی و وله یک مخلوق ذهنی در برابر یک خالق خودش مخلوق و از سنخ مخلوق به چه معناست. وقتی اینو وقتی بیارم در نظام توحیدی میشود همان که من وصف او هستم، اما وصف کسی که قابل نشان دادن نیست، جایی ندارد، مکانی ندارد، حدی ندارد، اندازه‌ای ندارد، رنگی ندارد، طوری ندارد، چگونگی ندارد، من چگونه نشانش بدم. و اون تعابیری که فرمودید که با دقتم بود و خوب هم فرمودید، اشیر و الیه به انهو قدوس به انهو صبوح، من اشاره میکنم به او، نه به معنای این که من او رو نشان بدم، به معنای این که من روزنه‌ای هستم که در حد وجود خودم دارم وجود یک خالقی رو نشان میدم، یک سانه ای رو دارم فریاد میکنم، اما اون سانه بلا مشاریه قابل اشاره کردن نیست، بلا موصوفیه قابل وصف کردن نیست. پس اشیر و الیه به انهو قدوس، اشیر و الیه به انهو صبوح، خیلی تعابیر نابیست. این که اون بزرگوار فرموده است این مطالب از شق القمر بالاتره، همینه. تازه ماها اینا رو داریم الان در کلام و ادبیاتمون به کار میبریم، حقیقت این معنا رو نمیفهمیم، داریم از الفاظ استفاده میکنیم برای اینکه کوچکی خودمون رو و عظمت او رو بفهمیم. تازه ما اینو نمیفهمیم، تازه این کوچکی خودمون و عظمت او رو هم درک نمی کنیم، اما یه تلاشه، یه دست و پا زدنیه در میان یک اقیانوسی که حد نداره، انتها نداره. خیلی خوب توضیح دادید سرکار خانم، ممنون از لطف شما. اگر بزرگواران دیگری تمایل دارن مطلبی بیفزایند بفرمایید. یک روایتی رو من از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه از کتاب شریف تحف العقول عرض میکنم خدمتتون. وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه خطاب فرزند گرامیشون امام مجتبی سلام الله علیه این فرمایشو داره: وَعْلَمْ يَا بُنَيْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِلَٰهًا آخَرَ لَأَتَتْكَ رسلهی ولرأیت آثار مملکتهی و سلطانه. پسرم اگه خدای دیگری بود سفیران و پیامبرانش می آمدند و تو آثار حکومت و قدرت و سلطنت او رو هم مشاهده می کردی. ولعرفت صفته و فعاله و ویژگی های او رو و افعال او رو می شناختی. ولکنه اله واحد کما وصف نفسه. اما خدای دیگری نیست، او اله واحدی است، نه به وصف من علی، کما وصف نفسه، همون طور که خودش رو وصف کرده. لا یضاده احد ولا یحاجه، نه ضدی دارد و نه کسی میتواند با او محاجه کنه. و انه خالق کل شیء، او خالق همه چیز است. و انه اجل من ان یثبت لربوبیته قلب او بصر، او منزه است و والاتر از این است که در دل و دیده ای بگنجد. و اذا انت عرفت ذالک، وقتی این مطلب رو فهمیدی، ففعل کما ینبغی لمثلک فی صغر خطرک. حالا که چنین معرفتی رو نسبت به اون ذات مقدس پیدا کردی، سزاوار است که اونگونه عمل کنی که کسی در برابر این عظمت عمل میکنه. مقدار اندک خودت را بیابی، کما ینبغی لمثلک فی صغر خطرک، یه جوری عمل بکنی، مثل کسی عمل بکنی که منزلت اندک و بی مقداری خودش رو در برابر این ذات مقدس یافته است. و قلت مقدرتک و عظم حاجتک الی، جوری در مقابل او عمل کنی که نشانه توانایی کم و نیاز بی حد تو در مقابل این خدای متعال. ان یفعل مثله فی طلب طاعته، یک کسی مثل تو با این ضعف در مقابل این قدرت، با این کوچکی در مقابل این عظمت، باید دنبال پیروی از او و اطاعت فرامین او باشه. و رهبت له و شفقت من سخته، شایسته است که از عقوبت او و از خشم او و سخط او نگران باشی. فانه لم یامرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح، چون او تو را امر نمی کند جز به نیکوکاری و تو را نهی نمی کند جز از زشتکاری. من در تکمیل و یادآوری سخن نوبت پیشمون که به خوبی خلاصه فرمودند، این روایت رو به دو جهت عرض کردم. یکی همین که در تعلیمات وجود مقدس امیرالمؤمنین به وجود نازنین امام مجتبی علیهم السلام اشاره به این کوچکی، ناتوانی، فقر، نیاز، حتی ناتوانی از وصف او، ولکنه اله واحد کما وصف نفسه، به این مطالب اشاره شده است. این یه وجه مطلبه که در واقع یکی از وجوه روایی صحبتهایی که داشتیم و عرض کنیم. وجه دیگرش بحث تربیتی این فرمایش حضرت. ببینید بزرگواران، ما یه تعبیری داریم از وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه در دعای شریف مکارم الاخلاق. حضرت می‌فرمان که و انک مسئول اما ولیته بهی من حسن الادب و دلالت علی ربه. یک پدر، یک ولی موظف است، مسئول است که هم به فرزندش ادب بیاموزد و هم پروردگار او را به او بشناساند. تعبیر وجود مقدس امیرالمؤمنین رو ببینید به فرزندشون امام مجتبی سلام الله. از اون وجه امامتی و مقام و حقیقت نورانی امام مجتبی سلام الله علیه اینجا عبور میکنیم، به اون وجه توجه نمیکنیم. ما به وجه پدری امیرالمؤمنین در امر تربیت در اینجا نگاه میکنیم. شما ببینید چگونه برای فرزندشون از خدای متعال میفرمایند، چه ادبیات فاخر و بلندی رو در ستایش خدای متعال به کار میبرند، در حالی که سخن همون سخن ساده است. باید بندگیشو بکنی، او جز خیر برای تو امری ندارد و جز از شر برای تو نهیی نداره. این سخن سخنی است که بعضی از ماها بچه‌هامون 25 سالشون شده هنوز اما نشنیدن. بعضی ها ممکنه بچه های بزرگتر هم داشته باشن هنوز از اونا نشیده باشن. در نظام تربیت اینا جزو وجوه تربیت توحیدی است. در این وجوه تربیت نباید زن معطل شوهر و شوهر معطل زن بشود. هر کس باید وظیفه خودش انجام بده. حالا رسیدیم و یک شوهر بزرگواری تمایل نداشتن در این زمینه ها تلاشی بکنن، اول دیگه خانم هم باید سمون بکم بنشینه. توجه دادن اهل بیت علیهم السلام به وجود مقدس حق متعال، روایت دیگری رو عرض بکنم خدمتتون، بهار شریف جلد 74 صفحه 402. ولا عبادت که تفکر فی صنعت الله عز و جل، ما گاهی اوقات از این تیپ روایات بد استفاده میکنیم. نشسته داره تخمه میخوره و مثلا کارتونی فیلمی چیزی هم داره میبینه و مثلا میگه الحمدلله بچه‌م داره فکر میکنه بهتر از 70 سال عبادته. هی همینو القا میکنیم به بچه‌ها، فکر میکنن عبادت یه چیز پستیه. نعوذ بالله، ما یه چند تا آدم بی سواد ناتوان از تفکره. تازه وقتی میایم در خانه تفکر میبینیم میگن تفکر در مصنوعات خدای متعال. مصنوع خدای متعال، یک مصنوع چشم رو از این کتاب ها، جزوه ها در حد سنین نوجوانی یا اگر مثلا رشته های پزشکی خودتون یا همسرتون رفته اید، اون بخش چشمش رو بگیرید یه مقداری برای بچه ها بخانید. این مصنوع خداست، یکی از ساخته های خداست. چند کارخانه در چند هکتار زمین باید راه اندازی بشود تا بتواند کار این چشم رو انجام بده؟ از اینا برای بچه هاتون بگین در برابر خدا خاضع بشن. این تربیتی که ما داریم میکنیم بچه هامون رو در مقابل خدا سرکش میکنن. خیلی خوب بگیم جفیک میشن با خدا، خیلی دیگه داریم با ملایمت مثلا میگیم جفیکن با خدا. تا بهش میگی چطوری، میگه چرا خدا اینجوری کرد، چرا اونجا اونجوری کرد، چرا اونجا اونجوری کرد، اصلا اینا رو مگه خدا انجام داده؟ اینا رو خلق خدا انجام داده، پس چرا خدا گذاشت اونجا اونجوری بشه، اونجا اونجوری بشه؟ اینا رو اگه نگیم نسبت به خدا معترضن، لااقل با خدا جفیکن. خدای تو یکی، من یکی، به نظر تو رسید اونجا این اتفاق بیفته، به نظر من آمد اینجا این اتفاق بیفته. یه جمله بگم شاید جالب باشه، اون گوشه ها یادداشت بکنید به کارتون میاد. اساساً گاهی اراده خدای متعال با نظامات منطقی ذهن ما به هیچ نحوی سازگار نیست. به هیچ نحوی سازگار نیست. یعنی ما همه عقول بشر را که کنار هم میگذاریم میبینیم باید روزی که ماهی ها از آب سر بالا می آورند و از عمق آب بالا میان، اون روز باید ماهی گیری کرد، نه روزهای دیگه. خدای متعال می فهمد همین روز که روز سبت است، روز شنبه است، ماهی گیری ممنوع. خدایا آخه عقلن به جهت اقتصادی اصلا به صرفه نیست، ما یه هفته باید بدویم تا قد یه روز بتونیم ماهی بگیریم. خب اجازه بده ما اون یه روز ماهی بگیریم. نه، این آزمون شماست، این آزمون شماست. همچین گاهی بعضی از دوروبریامون، شاگردامون، دوستامون مثلا میگن چرا خدا اینجور، که قرار خدا امورات زندگی و آمد و رفت و همه چیز ایشون رو مطابق میل خودش تنظیم کنه. بعد بعضی هم یه خورده مثلا میخوان بگن من نه، میگن چرا اونجا اونجوری، انگار خدا باید همه چیز را بر اساس نظر ایشون در فلان منطقه پیاده کنه. شما بگردید یک مغز اقتصادی بگه روزی که ماهی ها میان بالا اون روز ماهی نگیر، یه هفته بدو شاید بتونی به اون اندازه یک روز ماهی بگیری. نظامات اقتصادی، نظامات عقل بشری خلاف دستور خدا میفهمه. خدا میگه شنبه ماهی گرفتن ممنوع، حرف گوش نمیدید عذاب نازل میشه. پس من در اینجا و در مرور مبحث جلسه قبل شما رو متوجه به یک امر تربیتی توحیدی هم کردم. حالا یه وقت یکی بچه‌ش از دستش در رفته، نوش که هنوز هست، اگه کسی در باره فرزندانش هم که کوچکند و یا تازه به دنیا آمدن یا انشالله به دنیا میان این کار رو انجام بده که خب خیلی نیکوتر. اهل بیت علیهم السلام در نظام تربیت یله و رها عمل نمی کنند. حتی در نظام حفظ خانواده شما نگاه کنید، حداقل وظیفه یک خانم متشرع دو تا چیز، همینم با اجازتون خیلی ها نمی دونن ها. من فکر میکنم در اوائل جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام توی یکی از جلسات حضوری اتفاقا اینو پرسیدیم و بعضی از بزرگواران جوابهای خیلی دور از مورد نظری دادن. گفتیم آقا حداقل وظیفه یک خانم چه؟ ما نمیگیم به اون حداقل اکتفا کند و نمیگیم آقا به اون حداقل اکتفا کن، نه، حداقل وظیفه‌ش چیه؟ یکیشون بحث خروج از خانه است. این قرار است الان به مصادیقی که ایجاد مشکل کرده یا مسائل و چه میدونم بحثای اختلافات خانوادگی کاری نداریم، این یکی از معانیش و حکمتاش همین نظاممند بودن نظام خانواده است. هر جمرج در رفت آمد نظام زندگی رو مختل میکنه. یه آقای از دوستان ما خیلی در مسائل خانوادگی یک دوست دیگری به اصطلاح پیگیر بود، میخواست مسئله ای رو حل بکنه، بعضی اطلاعات هم نداشت. یه بار گفتم که آقا من حالا یه چیزایی مطلع شدم، به شما یه سوال بپرسم از شما. او بفهم. گفتم آیا اگر شما همسری داشته باشید که بدون اطلاع شما ساعت 10 شب بیاد خونه، خصوصا در زمانهایی که اذان زودتره، شما همین حرفایی که داری راجب زندگی او میزنی راجب زندگی خودت هم میزنی؟ گفت یه شب ساعت 10 بیاد و مثلا من از 3 بعد از ظهر خبر نداشته باشم، حالا به تعبیر من مثلا شب آخر زندگی ماست دیگه. من نگفتم اگر ساعت 1 بیاد، 1 بعد از نیمه شب بیاد چی، یک اگه ساعت 2 بعد نیمه شب بیاد چی، اینا دیگه نگفتم. من گفتم بودم پس دیگه ولش کن، دیگه کنکاش نکن در زندگی اینا. نظام تربیت ساختار میخواد، با هرج و مرجی نمیشود تربیت کرد. هرچه تلویزیون پخش میکنه ببینند، هرچه رادیو پخش میکنه بشنوند، هر کتابی در بازار هست بخرند و بخوانند، هر سخنرانی هرچه میگوید در پای منبرش بنشینند، هر جایی دعوت کردند بروند، هر مجلسی گفتند نیا نروند، آدم باید برای زندگی نظامی داشته باشه. زن و شوهر با هم در حد ایدئالشه. نشد تا جای ممکن با زبان خوش، آدم باید همون نظام رو در زندگی پیاده کنه. حالا یه دو جام بالاخره یه آوانسی میده یا به خانم یا به آقا به خاطر اینکه نظام زندگی مختل نشه. در نظام تربیت دینی هم همینه. روایت دیگر رو ملاحظه بفرمایید. از تعابیر جناب لقمان به فرزندشون، یا بنی و اتل تفکر فی ملکوت السماوات والارض والجبال و ما خلق الله فکفا به هادا واعظا لقلبک. خیلی طولانی کن، زیاد کن، خیلی تفکر کن در ملکوت آسمان ها و زمین. در این کوه ها و شکل استواریشون و نظام پابرجاشون و ما خلق الله و هرچه خدا خلق کرده بیندیش. فکفا به هادا واعظا لقلبک، این برای قلب تو بهترین پند دهنده و بیدار کننده است. از شهری به شهر دیگر می روید، در بین راه چقدر فرصت توجه دادن و تذکر دادن به مخلوقات خدا هست. اگر بعضی از این سیدی ها و گوشی ها و سیم هایی که در گوش بچه هامون رفته است تا برسیم به مقصد اجازه بده، چون این سیما رو هم که میدونید ما خودمون براشون خریدیم، او گوشی رو هم خودمون براشون خریدیم، دانلود این فایل و اون فایل و این صوت و اون فیلم و اینا رو ما امکانش رو براش فراهم کردیم. یعنی من او رو تا لب پرتگاه بردم، بعد میگم عزیزم نیفتی، بیا یه خورده توجه کن به این مطالب، بیا این ور، بیا از کنار دره کنار. خودم بردم اونجا وایسوندمش، بهش میگم بیا کنار، خودم نمیاد، وایساده هم اونجا داره خوش میگذره. تذکرات توحیدی، خود رو مقید کنید در طی هفته آینده انشاءالله با مطالعاتی. من اگر کسی واقعا مطالعه ای نداشت یا نمیدانست که چگونه این تذکرات رو انجام بدهد، یه خود مطالب رو بخواند، نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین رو بخواند، روایات راجب تفکر رو بخواند، روایات راجب مباحث توحیدی رو نگاه بکنه. بنا بگذارید برای این که در هفته آینده تذکرات به روش انبیا تذکرات توحیدیتون رو افزایش بدید. به جای ده ها امر و نهی کم سود، نمیگم بی سود ولی کم سود، چنان ما باید تذکرات توحیدیمون زیبا و قشنگ منتقل بشود که این بچه وقتی میخواد سخنی خلاف واقع بزند، دست و پاش در برابر عظمت خدا بلرزه. چرا من یه حرف خطا بزنم؟ چنان باید عظمت و شوکت و سلطنت حق متعال در زندگی ما، در بیان ما، برای بچه هامون، برای اطرافیانمون جلوه کند که شوق به عبادت، شوق به خواندن دعا، شوق به رفتن به زیارت، شوق به انجام آنچه که خدا دوست داره در زندگی ما موج بزنه. توجهات توحیدی نداریم ما، لااقل به روش اهل بیت نداریم، لااقل به روش اهل بیت نداریم. خب اگر در مورد مباحثی که از ابتدای جلسه تا اینجا داشتیم فرمایشی هست بفرمایید.
سلام
مرسی. سلام نره.
ببخشید من یه سوال دارم. اون چیزی که متوجه شدم این که خلقت حجت خدا در موتن که فرمودین، در موتن نفس ایشون که الان ولی حاضر ما هستن صاحب اسم شریف هستن، درسته؟ اگه من اشتباه میگم لطفا منو تصحیح کن. صاحب اسم شریف ولی هستن.
ما این تعبیر رو نگفتیم، این تعبیر عرفانیه.
اون چیزی که استنباطم هست.
نه این تعبیر عرفانیه.
شما این تعبیر رو نفرمودید.
بله بله.
به هر حال شما این تعبیر رو نفرمودید.
بله.
ولی اون چیزی که مثلا من سوره فکر کنم سوره شورا باشه. فاطر السماوات والارض انت ولی رحمته و هو الولی الحمید.
خب
یا اصلا اسم ولی در تمامی قرآن گفته شده.
خب
و حضرت حجت صاحب این حسب هستن دیگه، درسته؟ حضرت حجت ولی هستن دیگه، ولی نعمت ما هستن. حضرت وقتی تشریف بیارن، حالا الان که در غیبتن اصلا همه دنیا و هستی به خاطر ایشونه.
بله.
پس ایشون صاحب این حسب هستن.
ببینید نه من این تعبیر رو نمیخوام بگم فرمایش شما مبنایی الان اینجا غلطه، اینو نمیخوام بگم، ولی من میخوام بگم الان این تعبیری که شما دارید به کار میبرید که مثلا ولی زمان صاحب اسم ولیست، این تعبیر نه تنها تعبیر روایی نیست، بلکه تعبیر عرفان بشری است. یعنی توی نظام و سلسله مباحث عرفانی با همین کلمه ولی شما میرسید به ولایت مولوی، میرسید به ولایت ابن عربی. اگه از این دریچه وارد بشوید، چون داریم با نظام عرفانی توضیح میدیم، میرسیم به اون نقطه. من میگم شما میفرمایید در قرآن کلمه ولی آمده، میگم خب بله. شما میگید همه اینها منظور الف یا به است، میگم الان نمیتونم من سخنی این گونه بگم، باید آیه به آیه نگاه کنیم. گاهی منظور ولایت حق متعاله، گاهی منظور ولایت خداست ولی در باطن اون ولایت ولی خدا منظوره، گاهی روایتی در ذیلش نیامده بر اساس شواهد یا آیات قبل و بعدش مثلا فلان توضیح یا بعضی از مفسران داده اند. ما الان نمیتونیم بگیم هر جا کلمه ولیست به این معناست و اگر به این معناست به این مفهوم است که مثلا حضرت حجت صاحب اون اسم هستن. این نظام چینش، نظام چینش عرفانیه، نه نظام چینش به اصطلاح روایی و قرآنی. درسته همونها از آیات قرآن و روایات اهل بیت استفاده هایی میکنن. من اینجا یک کتابی رو گذاشتم، حالا برای شما از رو میخونم. از آیات قرآنی یک در واقع نظامی رو برای سیرورت بشر استخراج کرده. خب وقتی آدم نگاه میکنه میبینه آیه قرآن آورده، فکر میکنه خب واقعا آیات قرآن داره همینو میگه دیگه، ولی شما وقتی تأمل میکنید میبینید اصلا این نظام، نظام روایی نیست، این یه نظامیه که من در ذهنم ساختم، بعد با این نظام میرم شواهد قرآنیش رو استخراج میکنم.
ببخشید از میخوام الان این که فرمودین، من اصلا داخل این که به مولوی برسم و به ابن عربی برسم اصلا
نه میرسد، گفتم از این دریچه وارد بشه به اونجا میرسه. شما ادبیاتتون رو تغییر بدین.
ببینم من متوجه شدم که آیا وقتی من قرآن رو میخونم، وقتی تلاوت میکنم، ولی وقتی میاد کل شیء احسیناه فی امام مبین، این دیگه بعضی از آیات قرآن رو خودمون هم تو کلاس شما فرمودین برمیگرده به حضرت حجت.
درست. امام مبین مصداق اتم و اکملش وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه هست و ابناء معصومینش. این درست. این ما شواهد روایی داریم، توضیحات استدلالی هم براش داریم، اما نمیشود یه نسخه یهو بپیچیم، یعنی نظام خلقت را. به خاطر همین اول گفتم من با اصل فرمایش شما مخالفتی ندارم. چرا؟ چون نظام خلقت بر اساس ولایت خدای متعال، پیغمبر اکرم و حجج الهیه. این درسته. ولی اون ادبیاتی که شما به کار میبرید ما رو در خانه اهل بیت نمی آورد در تعریف اون ولایت و در تفسیر قرآن و در توضیح آیات قرآن. تفاوتش در اینه. من میگم، شما میگید وجود مقدس امام زمان صاحب ولایت الهیه‌ای هستند به اذن حق متعال در این زمانه، میگم قبول. ولی وقتی از نظام واجد اسم شدن، دارای اسم شدن، رسیدن به این اسم، از این ادبیات که استفاده میکنید، تو این ادبیات وقت کسان بسیاری مدعی رسیدن به اون اسم میشن. وجه بدترش اینه که به ما هم القا میکنن تو با کار الف و ب و جیم به اون دست میابی، در حالی که ما قبلا اینو گفتیم نظام ولایت خدای متعال از بالا به پایینه، نه از پایین به بالا. شاهد قرآنی چی بود؟ آیا در فرزندان من هم این امر را قرار میدهی؟ لا ینال و عهد الظالمین، عهد من ولایت را میبخشم، نه اینکه کسی اینجا ادعای صاحب ولایت شدن بکنه. اون ادبیات انگار از پایین به بالا میره بدون این که شما بخواین. من میخواستم همون نظام رو تغییر بدم.
بله متوجه شدم. ولی این که من اصلا راجع به این که کلامشون چی هست و به کجا منتهی میشه کاملا میترکتون رو برام ارزشمند. ولی این که حضرت وقتی که فرمودین که مثلا حضرت تصرف کردن در کائنات و اون شیر رو مثلا اصلی که روی پرده بود به هر حال زندش کرد، یا تصرفات دیگه که دیگر ائمه ما دارند، اولیا به حساب رسول ما دارند، نبی اکرم، یا اصلا تصرفاتی که در کائنات انجام میدن، یا مثلا حضرت موسی وقتی اون عصا رو انداختن سبحان مبین آمد.
بله.
این من میخوام بدونم که اصلا فکر این رو نکنم که هیچ گونه قضاوتی هم راجع به اینها نکنم که این الان اینو گفتن این به اینجا منتهی میشه. من میخوام ببینم که وقتی حضرات وقتی این اسمایی که هر کدومشون، من داشتم این توحید صدوق را مطالعه می کردم، خیلی ریز شدم راجع به این اسما. وقتی یاد گرفتن، شما هم فرمودین تو صحبتاتون که حضرت وقتی ظهور کنن 27 اسم رو دارا هستن، یا 27 علم دارن، حالا به اسم اصلا کار نداریم، علم دارن. و ما در زمان ظهورشون تا قبل از اینکه ظهور بشه به دو تا علم، دو تا حرف علم میرسیم.
بله.
پس حضرت تمامی اون چه که از رسول از ابتدا تا انتها هست دارا هست.
بله.
من میخوام ببینم من درست متوجه میشم این که من حالا کاری ندارم اینها چی، وقتی میخونم اینها رو ببینم واقعا وقتی تصرف میشه به این شکل و ایشون وقتی تشریف میارن با این اسماء الهی، حالا شما میفرمایید که نباید این رو گفت که به حساب دارای این اسم ها هستند، البته به اسم الله. من اونجوری که یعنی تا حالا متوجه شدم تمام این اسم ها رو اگر دارا هستند به اذن الله.
بله.
خب پس تا اینجا مشکلی نداره. پس
نه، این تیکه که الان فهمودین این تیکه درسته. ما اون قسمت ادبیاتیش رو تغییری دادیم به خاطر نهایتش، ولی الان از اون نهایتش الان کاری نداشته باشیم. حالا من اینجا یه توضیحی برای شما عرض میکنم راجع به چگونگی تصرفاتی که انبیاء الهی و حجج الهی غیر از 14 معصوم علیه السلام در نظام تکوین خدا انجام میدن. ما در بحث روایات بحث علم اهل بیت این رو داریم، یه بخشیش هم شما در ذیل آیه مربوط به کاری که جناب آصف ابن برخیا انجام داد میتوانید ببینید که هر کدام از حجج الهی غیر از 14 معصوم مقداری از اون خزائن علم خدای متعال بهشون داده شده است تا بتوانند تصرفاتی بکنند. در یکی از روایات راجع به حتی بعضیاش تعدادم آورده، من الان از حفظ نیستم، ولی مثلا جناب موسی مثلا 2 حرف داشت، جناب مثلا ابراهیم 4 حرف داشت، اینجوری به نسبت مثلا 27 حرف اهل بیت المقدس. در یکی از روایات این بود که اگر پشه روی آب بنشیند و برخیزد چقدر نمی از آب اون دریا با خودش حمل میکنه. نسبت اون علم با علم اهل بیت این گونه بود. میخوام بگم وقتی این مقایسه رو انجام میدهید و یک جستجویی میکنید، اولا خب اون حیطه ها که در دسترس ما نیست، دور از دسترس ماست فهمش و درکش، ولی وقتی میخوام یه جستجویی بکنیم اصلا بین علمی که خدای متعال به حضرات معصومین علیهم السلام به این 14 نفر داده با علمی که به برترین مخلوقاتش غیر این 14 تا داده اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ عنوان. بنابراین این که مثلا بگیم حضرت موسی دارای این اسم بود، حضرت ابراهیم هم دارای این اسم بود، امام زمان هم دارای این اسمند، اینا نمیخوایم حضرات انبیا سلام الله علیهم اجمعین رو کوچک کنیم، میخوایم عظمت این بزرگواران رو بگیم در مقابل اونها. بعد بگیم اینجا قیاس مع الفارقه، قیاس مع الفارقه. تأمل در اینا اگر شما را به خضوع بیشتر در برابر امام زمان، به خضوع بیشتر در برابر امیر المؤمنین و حجج الهی نزدیکتر کنه مطلوبه، ولی اگر شما را در پیچیدگی های درک چگونگی تأثیر این اسما، تأثیر این علم، تأثیر امواج این علم در وجود مقدس حجت خدا درگیر بکنه، چون اونجا محلی نیست که فکر و عقل ما بهش رایی داشته باشه، شما از مقصد جا میمانید. مقصد خضوع و خشوع بیشتر در برابر خدای متعال است که جلوه کاملش میشود خضوع در برابر حجت خدا. حالا یه روایت براتون بگم که بقیه هم یه مقداری مشارکت بکنند. ضمن تشکر از سوال خوب شما، بزرگواران بفرمایید که وقتی آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون برای شما تلاوت می شود یا به گوش شما می رسد، اولین معنایی که براش بیان میکنید چیه؟ دیگه اگه بخواید فکر کنین اون اولین معنای خارج میشه. همونی که اول به ذهنتون میرسه چیه؟
سلام استاد.
سلام من.
میشه من بگم؟
بله خانم اکبرنیا.
بله.
بفرمایید.
اولین و رایج‌ترین چیزی که همیشه شنیدیم که ما از خداییم به سوی خدا باز میگردیم.
متشکرم.
اتفاقا یه چند جای دیگه هم هست که اشاره شده ما باز میگردیم، هم تو چند تا دعا من نگاه کردم هم چند تا آیه قرآن، ولی حفظ نیستم که الان بگم که مثلا بودون دعا بوده.
بله این تعبیری که گفتید رایج. بله درست.
بله.
خانم نوروزی هم میخواستن بگم.
کنم...
بله ولی فکر کنی
فکر کنم نیست دقیقا این نمیشه. یعنی اگر قرار بازگردی یعنی از یه جای اومدیم که قرار برگردیم به همون جا، یه کمی حالا من بهش فکر میکردم ولی فکر میکنم این نیست. حالا نمیدونم چی هست.
خب همینقدر که رسیدین به این که این نیست خودش خوبه، فعلا خوبه، یعنی وجدان کردین که من وجدانیات شما رو میپسندم چون خالی از خلاصه حاشیه است، ولی باید یه خورده واجد برخی از علوم اهل بیت علیهم السلام هم بشید، بعد وقت این وجدانیاتتون میخوره به هدر. یه خورده با ما همراه باشیم ببینیم حالا این انا لله به کجا میرسد. خانم نوروزی بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
منم همین صحبت های خانم اکبرنیا رو میخواستم بگم، بازگشت همه به سوی خدا. یعنی همیشه وقتی تو بیت آباد که میرم اون نوشته آیه قرآن که ببینمش همیشه میاد تو ذهنم که بازگشت همه به سوی خدا رو.
خب خیلی ممنون. خانم تهرانی شما میتونید میکروفونتون روشن کنین، ما یه سوال از خانم تهرانی بپرسیم. خانم تهرانی تو جلسات حضوری فعالتر از جلسات مجازی هن. ما به همین جهت آرزو کنیم که جلسات حضوری بشه انشالله. خانم تهرانی
سلام علیکم.
سلام علیکم.
در
خدمتی؟ نه میگم در جلسات حضوری خلاصه بیشتر حس میشود حضور شما.
جلساتو بیشتر دارم تفکر میکنم و مینویسم، امیدوارم برسم به خانمایی دیگه.
من خدا بهتون خیر بده. خانم تهرانی همین جوری که خانم اکبر نیا به ذهنشون رسیده بود میخوام از شما بپرسم، آیا احساس نمی کنید این جمله‌ای که ما از خداییم بعد به سوی خدا برمیگردیم یه خورده با بحثایی که الان ما تو این جلسات توحیدی خوندیم یه جوریه، یه جاییش نمیسازه؟ این حسو دارین الان یا نه حالی که داریم با هم توجه میکنیم؟
بله من خیلی بیشتر از این به این قضیه رسیده بودم.
خب
این سمت رو برای خداوند اصلا ما نمیتونیم قائل بشیم چون سویی نیست که با اون سو داریم میریم یا از اون سو اومده باشیم. اینو متوجه شده بودم و این معنی که تو اذهان همه هست که از سمت خدای ما به اون سمت میریم و در اموات اینو به کار میبرن، برای من کاملا جا افتاده بود این نیست.
حس کرده بودین که یه جوریش هست.
بله.
اما چه جوریشو
حس؟ آره بعد از اینکه به این درس واقع شدم تا یه حدودی به این مطلب رسیدم.
خب. حالا یه نکته‌ای بگم. خیلی ممنون. یه نکته‌ای بگم. اول از بلوت می‌فرمایید. یه نکته‌ای همراه با این سوال. سرکار خانم خاتمی شما شاید حالا جایی نخونده باشین، اگرم جای خوندین بفرمایید، ولی اگرم حدسم بزنین اب نداره. بفرمایید که این شکل محراب‌هایی که در تقریبا همه مساجد در همه مکان‌های مذهبی طراحی شده است، فکر میکنید که محراب را و این نوع طراحی محراب رو ما از کجا وام داریم؟ این ماره صدر اسلامه، ماره بعد از اونه، قبل از اونه، چجوریه؟ چیزی میدونین؟ حدسی میتونیم بزنیم؟
حالا اصلا بهش فکر نکردم که کجا اومده راستش، یعنی حالت مسجد و حرم و این چیزا رو به ذهنم رسید، چیز دیگه ای نرسید.
اب نداره. خانم بخشای شما فرمایشی داشتین؟ میکروفون روشن کرد.
ببخشید اصلا ما بلندگو مشکل پیدا کرده، نمیتونم صدامو
قطع کنم. اب نداره، خیلی خوب، ما مزاحم اشکال نداره،
صدای شما خیلی ضعیف دارم، ببخشید.
خب اشکال نداره. حالا خانم خاتمی، من به شما یک سری رو آشکار بکنم. با این انا للهی که گفتیم و با مباحثی که داشتیم و حتی این صحبتی که با خانم شفیع منفرد داشتیم، شما ببینید اینا چقدر به هم نزدیکه. این محراب ها در صدر اسلام به این شکل نبوده. این محراب ها تجلی تفکرات توحید بشری عرفانی وحدت وجودی در معماری اسلامی است. یعنی چی؟ ببینید، در محراب شما کسراتی دارید که به وحدت منتهی می شود و یا وحدتی دارید که به کسراتی منتهی می شود. بله؟
یکم بازترش کنید.
بله توضیح میدم. چشم، یه دقیقه تأمل کن. انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که زائقه‌شون زائقه عرفانی است و یا آگاهیشون آگاهی متوسطی است در این زمینه، این رو دقیقاً همین طوری که شما فرمودید معنی می‌کنن، انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم. خدا کدوم قسمت محرابه؟ اون نقطه بالایی محراب خداست. میایم پایین یک زندگی داریم. بعد دوباره به همون نقطه برمیگردیم، یه چراغی رو روشن میکنن، شعاع این چراغ اتاق رو میگیره، چراغ رو خاموش میکنن، گویی شعاعها به همون مرکزش برمیگرد. اگر کسی بگوید ما اذان خداییم، ما اذان خداییم و در محضر خدای متعال حاضر خواهیم شد، شما در این ادبیات یه چیزی را میابید که در ادبیات قبلی نمیابید. یه نفر میخوام اونی که مد نظره اون کلمه رو بگه. یه چیزی میابید که در اون ادبیات قبلی نمیابید. چی اینجا پیدا میشه؟ بله،
ما خلق شده از خدا هستیم و بعدش باز دوباره در محضر خدا، در پیشگاه خدا باز.
در واقع بخوام فرمایش شما رو یه خورده تغییر بدم، میگم اینجا یه دوئیتی را میبینیم که در اون توضیح اول نمیبینیم. خیلی دقیقه ها.
چرا تا حالا هیچ کس اینطور معنی نکرده؟ همه توی همه جا هم اون اولیه اونجور معنی شده.
خب حاج خانم، من شما رو دعوت میکنم به کتاب شریف نهج البلاغه حکمت 95. وقد سمع عليه السلام رجلا يقول انا لله و انا الیه راجعون. حضرت شنیدن یه نفری داره میگه که انا لله و انا الیه راجعون، سوره مبارکه بقره آیه 156. حضرت فرمودن ان قولنا، انا لله، این که ما میگیم انا لله اقرار على انفسنا بالملک، اعتراف ماست به پادشاهی خدا. این یعنی چی؟ یعنی اعتراف ماست به چی خودمون؟ بگید.
به فقر خودمون،
به مملوک بودن و بنده بودن خودمون. وقتی حضرت میفهمن انا لله یعنی اقرار على انفسنا بالملک، ما داریم اقرار میکنیم که ما بنده او هستیم و او پادشاه ما، ما فقیر او هستیم، نادار و بیچاره‌ای هستیم در مقابل ملک او و عظمت او و سلطنت او. ببینید تو دعیتی که من دنبالش بودم در اون تعبیر، حالا اینجا شما ببینید چقدر واضح فرمایش امیرالمومنین و قولنا و انا الیه راجعون. و این که میگیم انا الیه راجعون اقرار على انفسنا بالهلک، اعتراف ماست به تباه شدن. منظور حضرت نیست شدن نیست، این روشنه، در جمع روایات ما نیستی نداریم، منظور همون مرگ است، منظور همون تباهی در عرصه قیامت و رستاخیز در برابر عظمت خدا و بیپاسخ ماندن برای توجیه اعماله. چقدر حدیث قشنگه، انا لله و انا الیه راجعون اقرار على انفسنا بالملک و اقرار على انفسنا بالهلک. ملک و سلطنت و شکوه و پادشاهی او در برابر فقر و مملوکیت و بنده بودن من، هلاکت و ناداری و شرمساری و بیچارگی من در عرصه قیامت در برابر عظمت و پرسندگی و قربون امیرالمومنین، قربون امام زمان. نظام توحیدی که ببینید، توجه کنید، من نمیخوام بگم اگر این جمله رو مثلا چه میدونم یه واو قبلش بذارن یه با بعدش بذارم، مثلا سر جمله ما توقف نداریم. من به خاطر همین پرسیدم، گفتم اولی مفهومی که به ذهن شما میرسه چیه؟ همونیه که تو ذهن اکثر افراد میاد. اون مفهوم با اون محراب که سابقه تاریخی دارد، البته اون مفهوم با اون محراب با بسیاری از گویندگان بالای همون منبر اینا با هم میسازه. ولی ببخشید با قرآن و روایت نمیسازه.
میشه
یه
محراب رو
بگیدی
بود؟ من
کشنیدم. بله. ببینید در محراب ها ما یک نقطه اوج داریم، نقطه بالای محراب، درست؟ بعد این محراب خصوصا در بعضی هم مساجد همچین به صورت حلزونی انگار میاد پایین. این تجلیه، این محراب اسلامی نیست. الان هست نمیخوایم راه بیفتین مساجد و کاری بکنید، عموم افراد اصلا به این توجه ندارند و چه بسای احساس معنوی هم پیدا میکنن. اما حالا شما که الان دارید بحثای علمی رو خورده توجه میکنید، این محراب تجلی مفهوم وحدت وجود است. وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، یک وجودی اون نقطه اوجه که این می شود انا لله و میاد تا پایین محراب و بعد میشه انا الیه راجعون، برمیگرده به همون نقطه. حالا من براتون شواهد بیارم از کتاب‌ها و نکته‌های مختلف. من یک صفحه رو توی سرچم پیدا کردم، الان براتون میگذارم. این صفحه رو باز بفرمایید، همه با هم میخونیم. خب ببینید، سایت پرسمان، نوشته پرسمان دانشگاهیان، یه چند تا میدونم سایت هست، حالا ممکنه چند تا خیلی بیشتر باشه، ولی چند تا مشهوره که اینها افراد سوال پرسند، یه عده اونجا هستن به عنوان کارشناس مشاوره، کارشناس تربیت، کارشناس دین، عده روحانی، اوناییش که مربوط به حوزه است که قاعدتا اکثرشون روحانی هن، اینا پاسخگو هن. خانم بخشایش، حالا که الحمدلله میکروفون شما هم روشنه، اگه بچه خواب نیست یا مزاحمتی نداریم، شما از این شماره یک شروع کنید برای ما خوندن. ما نمیخوایم بگیم حرف ایشون درسته یا غلطه، سوالی برامون پیش آمده، رفتیم تو فضای مجازی پرسیدیم، یه کارشناسی که گفته ما سوالات دانشگاهی رو پاسخ میدیم، این جوابا رو به ما داده. بخونیم ببینیم چی میگن.
صداتون وصله؟
من نمیتونم، چه مشکلی برای گوشیم پیش اومده، صدام وصله، نمیتونم قطع کنم، از این صفحه هم نمیتونم خارج بشم، منتظرم کلاس تموم شه اسکایپم رو حذف کنم دوباره نصب کنم.
آها خب باش باش، بزرگوار دیگری اگر براشون امکان داره بخونن اشکال نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحدت وجود و موجود بدین معنی است که جز ذات حق وجودی نیست و اشیاء جز خیال محض و سراب نیستند. این قول را غالب محققان از عرفا و حکما مردود دانسته و آن را به جهلت من الصوفیه منسوب نمودند.
خب صبر کنید، من یه متنی رو، تصویرش رو برای شما چند جلسه قبل ارسال کردم، از کتاب یکی از مشهورترین عارفان معاصر و مقبول بسیاری از افراد، که ایشون نوشته بودند که دنیا خیال اندر خیال اندر خیال است. یادتونه متنو؟ خانم اکبرنیا یادتونه؟
بله، یادم نیست اسم نویسنده.
نه، اسم نویسنده رو نگفتن. آره بله. اسم نویسنده نگفت. این جمله ایشون غلطه که اینجا نوشته غالب محققان و عرفا و حکما مردود دانسته اند. اتفاقا در کتب محققان عرفای مشهور معاصر، نبگیم مثلا ماره 100 سال پیش 200 سال پیشی که مثلا دیگه الان حرفشون نقض شده، نه، معاصر همچنان همین را میگوین، همچنان همین را میگوین. لازم شد شواهد مختلف از کتب معاصران میآوریم، منتها مشکلش اینه که من میخوام با اسامی و افراد شما را درگیر نکنم و الا مثلا اسم نفر الف یا نفر دو رو بگم تبخال میزنید، ناراحت میشید، ممکنه گاهی دلبستگی داشته باشید، گاهی ناراحت بشید که چرا ایشونی حرفو زده و یه خورده بحث از فضای علمی خارج بشه. خب دومی رو بخونید.
بله،
حضرت موجود، بدین معنی که وجود منحصر در ذات حق است و دیگر اشیاء منسوب به وجود اویند و لذا به موجود بودن متصف می شود. این قول ذوق‌الطالع خوانده شده و از علامه
دوانی است. خب ما به اینکه کی گفته اسمش چیه اینا کاری نداریم. الان شما توجه کنیم به این متن، وجود منحصر در ذات حق است، پس یک وجود بیشتر نداریم. خب دیگر اشیا منسوب به وجود اویند. بازی با کلمات منسوب به وجود اوین، ما وجود دیگری نداریم، چون منسوب به وجود اوین میشن موجود. یعنی چی؟ وقتی شما گفتی وجود یه دونه است، دیگه هر چی دیگه بگی کاری حل میکنه. توجه کردین به حرف من؟ تو قبلی چی میگفت؟ میگفت جز ذات حق وجودی نیست، بقیه چیزا خیاله. اینجا نمیگه بقیه چیزا خیاله، میگه بقیه چیزا منتسب به اوست، متصف به اوست. بابا خب جمله اولش که با اون قبلی یکیه، یه وجود بیشتر نده. من نمیدانم پاسخ دهنده به این پرسمان و این سوال کیست، نه کاری دارم به این که بعدن مثلا ایشون اعتقادشه یا داره رو کتابا مینویسه. ما داریم جمله‌ای رو که با هم می‌خونیم و توجه می‌کنیم. جمله سومو بخونید.
وحدت وجود در عین کثرت تشکیکی آن، بدین معنی است که صنف وجود واحد است در واجب و ممکنات، اما درجات آن متفاوت می‌باشد. این قول مبنای صدر المتعلهین در آغاز اسباب و مباحث وجود است. خب. وجود آن است.
ما دوباره به اسم فردی که اینجا ادعا شده است که مبنای سخنش بوده است در اون کتاب یا در کتاب دیگری الان کاری نداریم. دوباره برمیگردیم به متن روان. بدین معناست که سنخ وجود واحد است، واجب و ممکنات همه از یه سنخن، اما درجاتشون متفاوته. این شما رو یاد کدوم مثال میزنه که قبلا گفتیم؟ مثال خطکش، مثال خطکش، مثال خطکش. همشون یه سنخه، همشون جنس خطکشن، درجاتش متفاوته، کوتاه بلندی داره. دیگه چه مثالی بود؟ مثال نور خورشید. نزدیکتر بشی به خورشید نور بیشتره، دورتر بشی نور کمتره، ولی همش بگید یکیه و یک سنخه. چیز غیر از این میفهمین؟ برین چهار.
وحدت وجود و موجود، بدین معنی که جز حق متعال وجودی نیست و اشیاء جز ظهورات و جلوه های حق تعالی نیستند. این قول محققان عرفا و قائلین به وحدت وجود است و نیز مختار نهایی صدرالمتعلهین در مباحث علیت اسفار است که ایشان خود آن را بسیار مهم تلقی نموده و منشأ تحولات اساسی در مباحث حکمی
دانسته است. خب پایانش ایشون داره میگه آقا مبنای نظر صدرالمتعلهین به تعبیر خودش اون شماره 3 بود، ولی بعدن رسید به این شماره 4. بعدم ادعا میکنه که محققان از عرفا نظرشون اینه. باز ما الان کاری به اسامی و اینا نداریم، دوباره نگاه کنیم به خود توضیح ایشون. میگه جز حق متعال وجودی نیست، اشیا جز ظهورات و جلوه های حق تعالی نیست. اون بالا چی گفت؟ گفت وجود منحصر در ذات حق. اون بالاتر چی گفت؟ گفت جز ذات حق وجودی نیست. خب اینا وقتی میگن جز ذات حق وجودی نیست، چجوری بقیه موجوداتی که در عالم هستن رو توضیح بدن؟ یا باید مثل گروه اول بگن همشون خیالن در خیالن در خیالن در سراب است، یا باید یه جور دیگه ای توضیح بدن. اینجا در شماره 4 اینجوری توضیح میدن، میگن اینا تجلیات جلوه های اوست. یادتونه تو جلسات مثلا شاید 7-8 تا جلسه پیش میگفتم ببینید تعبیر جلوات را بدونید در نظام عرفانی یعنی چی. تعبیر جلوات یعنی همون وحدت سنخیه، جلوات یعنی همین تبلور او در وجود این و آن. اینجا هم داشته باشین، برین شماره 5 هم بخونیم.
کثرت وجود و موجود که یکی از آن امور متکثر واجب الوجود و بقیه ممکن الوجودن. این قول اکثر مردم موحد است با توجه
نه دیگه بقیهشو نمیخواد فعلا. توضیح اینجا چیه؟ میگه آقا مردم، این که من میگم کسانی که از علوم بشری در تجزیه تحلیل توحید به دورند اعتقادات سالمتری پیدا میکنن تا اونایی که میرن اونجا دور میزنن، تازه اگه دور بزنن همینه. میگه آقا مردم عادی، عموم مردم میگن یه خداست، یه صندلیه، یه امورحیمه، یه مغازه است، یه درخته، یه چوبه، یه چراغه، حالا میریم خدا رو بندگی کنیم. میگه مردم هم اینجوری فکر میکنن. حالا کدومش به روایات نزدیکتره؟ اصلا شما وقتی بحث سنخیت رو میآورید اسمش هم خدا نذارید، بگید سنخیت خالق و مخلوق، یعنی یه جنسن. واقعا شما و خدایی که میپرستید یه جنسید، مثلا شما یه خورده متراکمترید، خدای خود بسیدتره، واقعا اینجوره. از قرآن و روایت چی میفهمید؟ وجود نکته 44 با اجازه خانم بخشایش که گفتن منتظرن جلسه تموم شه دوباره اسکایپ رو بریزن، دیگه من این نکته 44 رو یه مختصری اشاره بکنم با توجه به این مقدمه، یه خود زودتر جلسه رو هم تعطیل میکنیم انشالله شما هم اسکایپتون درست میشه.
من باید کسی دیگه وقت دادم
خیره انشالله.
اینترنت منزلم متأسفانه قطع شده، خیلی مشکل داشتم، حالا با گوشی همسرم وارد شدم الحمدلله خوبه.
خیلی نکته 44
استاد ببخشید.
بله
از من دستم بلند کردم نمیخواستم.
نفهمیدم بپرسین، نه اب نداره بگید.
من یه مطلبی راجع به محراب میخواستم بگم.
بله
اینکه شما فرمودین که محراب درست از اول اسلام تو مسجدهای صدر اسلام همچین محرابی ما نداریم، گنبد هم نداریم، خیلی از چیزایی که الان تو حرمهای متبرکه داریم اصلا تو مساجد اولیه صدر اسلام اصلا نداشتیم، این درسته، ولی من فکر نمی کنم شکلی محراب ربطی به این قاعده داشته باشه، چون که البته این مطلب خیلی شنیده میشه، حتی من تو تلویزیونم شنیدم که چنین برداشتی از معماری مسجد میکنن، حتی گنبدشو، حتی منارش و تعبیرهای دیگه میکنن، ولی در واقع این سبک معماری مسجد فقط یک علت داره، اونم ایستاییه. یعنی شاید اول ایستایی رو اجرا کردن به خاطر اینکه محلی که امام جماعت نماز میخونه پایین تر از بقیه است و معماریش یعنی از نظر استاتیک متفاوت تر میشه از بقیه سطح مسجد، به خاطر اینکه ماناتر بودمونه اون فضا، مجبورن این شکل رو اجرا کنن. اینکه در طی سالیان با ذوق معمارایی که ما داشتیم اومده و این شکل رو گرفته، بیشترین هنرشون رو محراب پیاده کردن، فکر نمی کنم به این معنی برسه. یعنی ریشهش مطمئنم این نیست، چون که قبل از اسلام محراب این شکلی ما داشتیم، فقط هم مال اسلام نبوده، مال اروپا بوده، مال میترائیس این گونه محراب رو داشتن. فکر نمی کنم این باشه ریشهش.
البته تناقضی نداره اگر قبل از اسلام بوده باشه، به خاطر اینکه این تفکرات به اصطلاح جنس وحدت وجودی در ادیان دیگر هم هست، اصلا از ادیان دیگر وارد شده، یعنی برمیگرده به یونان. منتها این شاهد مثال نیه که من بگم این الان حتما همونه. ببینید شما میگید من فکر نمی کنم، من میگم حالا به یه دلایلی ما فکر میکنیم، ولی این شاهد مثالمون نیست. اصلا محرابا رو جور دیگه ای ساخته باشن. ولی یه نوع در واقع همخوانی بود که من برای شما اینجور عرض کردم، گفتم این مدل معماری با بخشی از گفته هایی که درون همین محراب به مردم خورانده می شود یا داده می شود، با برخی از کتاب هایی که از همین محله ها منتشر می شود، اینا با هم میخونه. شما اگر توانستید اثباتم بکنید که قبل از اسلام بوده، لااقل اینه که در مساجدی که پیغمبر ساختن این گونه نبوده، میشود بگوییم این تفکر زمانی که در اسلام و در دیگر ادیان یک خلاصه همبستگی با هم دیگه پیدا کرد، در معماری اسلامی هم بروز بیشتری یافت. چون میدانید عرفان یه چیزی فرای شریعته، اعتقادات عرفانی اعتقادات شریعتمندی نیستند. یعنی یک عارف خیلی نمیتونه بگه من مسیحیم یا یهودیم، ممکنه بگه من عارفم ولی سلوک ظاهریم به مسلمانها شبیهه، بگه من عارفم ولی سلوک ظاهریم به یهودی ها شبیهه. ولی عرفان یه چند تا پایه اصلی داره و کسانی که به نقطه عرفانی نزدیک میشوند در همه ادیان با یک سبک و یک جنس اعتقادات هستن.
بله اینو کاملا میپذیرم، چون که خیلی این مطلب رو هم خوندم و هم شنیدم. حالا خیلی بحثش مفصل‌تر میشه، من نمیخوام وقت کلاس رو بگیرم، ولی باز میگم این شکل محراب چون ماناترین و ایستاترین حالتیه که یک فضا بدون ستون میتونه بمونه. همونطوری که ببینین پنجره ها رو اینطور میساختن، و یه عکس قسم مثلا یه شهرهایی، حتی شهرهای باستانی هم ببینین که زلزله اومده یا ویران شده، پنجرهایی که به این شکل بوده مونده، خراب نشده. علت اصلیش این بوده. حالا اینکه از روش اومدن همچین تفسیری کردن، مثل اون شعری که مال سهراب بود که گفت شاخه نور در دست رهگذری میبینم، و همه تعبیر کردن این یعنی چی، چه نگاه عارفانه داره، چقدر قشنگ به همه چیز نگاه میکنه، ولی خود سهراب گفت نه، این داشت سیگار میکشید، سیگار تو دستش به نظر من مثل یک شاخه نور بود. فکر میکنم یکم از ریشه اصلیش این نیست. به این علت یعنی هیچ حرکتی در معماری به خاطر ظاهرسازی و نمیدونم تشابهات اینجوری شکل نمیگیره، ولی ممکنه.
حالا چطور شما میتونید با این قاطعیت بگید که هیچ معماری بر اساس این تیپ تفکرات شکل نمیگیره. این قاطعیت از کجا میارید؟
نه قاطع نیستم، یعنی نه اینطور اشتباه گفتم، نه یعنی اون جاهایی که من مطالعه کردم
نبوده،
به این رسیدم که ریشش چیز دیگه یه و تقریبا درصد خیلی زیادی منطق داره.
خب حالا من یه عرض میگم، باز شما رو اینم تأمل کنید. من البته عرضم این بود، گفتم حالا اب نداره، ما بحثای علمیمون رو گفتیم، این یه بحث به اصطلاح ظریف هنری مسجدی بود، ولی الان من اینجوری به شما میگم، اگر به هر دلیلی یک معماری خلاصه تداعی کننده کفر و بت پرستی بود، ولی به جهات حفظ و نگهداری و خراب نشدن و هر دلیل دیگه مهندسانه که شما بگید این در محراب ها قرار می گرفت، قاعدتا مردم اون محراب را که خراب می کردن هیچ تدبیری می کردن برای جایگزینی بهتر. تو مثال به اصطلاح اجتماعیش، مثلا فرض کنید چند وقت پیش بود خبر پخش شده بود که مثلا اون شیرای میدونه هر رو مثلا کله هاشونو کندن، بعد یه عده اومدن گفتن به خاطر اینکه مثلا شبیه شیر پرچم مثلا رژیم سابق بوده. یعنی طرف اگر شیره هیچ ربطی هم در ظاهر نداشته مثلا به اون، نمیدونم حالا مثلا میگم، ولی وقتی میبینه تداعیگره یه چیزیه که با باورش نمیخونه، میزنه داغون میکنه. اگر آدم ها میدانستند یا متوجه میشدند که چقدر بین این حالت محراب و اعتقادات خطای بشری همخوانی وجود داره، یه فکر دیگه ای میکردن و اون روز شما برای مانایی یک قسمت جور دیگری میاندیشیدید. ما چون اینو نمیدانیم،
همه فکر نمیکنن.
خیلی خوب دیگه، منم اینو به عنوان یه چیزی که عرض کردم که گفتم کسی که نمیدونه، ما الان اولش هم گفتم کسی با خلاصه وسائل نیفته به جنگ محراب ها. ما الان نخواستیم محراب را خراب کنیم که یا مساجد را از نو بسازیم. مثلا ببینید الان اگر ما گفتیم در عصر پیغمبر یا در زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه یه چیزهایی که الان در مساجد وجود داره نیست، نخواهد بود، یا حضرت میگن این گونه نباشه، فرض کنیم حالا داریم یه مساجد، این به این معنا نیست که الان بیفتیم خراب کنیم، اما به این معنا هست که اگر این با یک مفهوم دیگری سازگار بود، مثلا با یه نکته‌ای در اعتقادات وهابیت میخوند، وقت اینجا شما یه جور دیگه به این مناره و گلدسته نگاه میکنید، ولی اگر هیچ فرقی نمیکرد آدم میتونه کلی استدلالای دیگه
بیاره. ولی البته ما همین الان تو تهران شهر خودمون نمادهای خیلی معروفی هست که همین مکتبهای دیگه داریم، شاید خیلی هم همه نمیدونن، خیلی هم اقدام به خراب کردنش
آره، ندارن. آره ممکنه
نمادهاشو داریم و یعنی واقعا خب کسی که اجازه نداره همینطوری بره یه چیزی رو خراب کنه چون فکر میکنه نمادیه، ولی واقعا وقتی آدم بیشترشو میخونه میبینه که سازنده این طرح نیتش از فلان خط و فلان نقش چیز دیگری بوده، و تعداد کسانی که میخونن و اطلاع درست پیدا میکنن خب خیلی کمه. حتی جاهایی بوده که موقع ساخت چندین بار شبونه مثلا وانا خرابش کردن ولی دو مرتبه به ساختش ادامه دادن. دیگه حالا این مشکلات رو داریم دیگه.
نه دیگه، حالا ما الان به قسمت اجتماعیش کاری نداریم، ما الان منظورم همین بود، یعنی واقعا اگر شما از اون طرفش نتوانستید اثبات کنید و حتی وقتی توضیح دادید که قبل از اسلام هم بوده، ما رو متوجه اعتقادات عرفانی پیش از اسلام میکنه و کسی هم نمیداند، از این طرف هم بالاخره شواهد نشون میده که به این موضوع میخوره، ما بدون اینکه محرابی رو بخوایم خراب کنیم یا مسجدی رو خدای نکرده بخوایم دست بزنیم، ما توجه میکنیم به اینکه اولا یک اعتقاد ریشه دار پرسابقه در فرهنگ اسلامی چقدر میتواند نفوذ داشته باشه و چقدر میتواند بدون اینکه افراد بفهمند در حتی معماریشون مؤثر واقع بشه، که شماها به اصطلاح یه درسی تحت عنوان فرهنگ و معماری و اینا دارید، حالا کتابای مختلف تو این زمینه هست، یعنی آشنایی با ارتباط بین فرهنگ ها و نوع معماریشون. ثانیاً نکته جدیتری که ما تعقیب کردیم این بود که ما این همخوانی را که میبینیم بیشتر نسبت به این موضوع حساس میشیم. وقتی ما میبینیم در یک پرسمان ساده دانشگاهی چقدر راحت فکر میکنه طرف جواب داد و بعدم مردم عوام همونایی هن که باورشون اینه که خب خدا یکیه بقیه هم مخلوقات خدا، اینقدر راحت ما کنارش رد شد، بالاش هم زده مثلا 1000 و خورده نفر هم بازدید کردن و امثال اینا چقدر توی فضاهای مجازی هست. آدم نسبت به این موضوع حساس میکنه، دقیق میکنه، مطالعاتشو افزون تر میکنه، بررسیهاشو بیشتر میکنه، کتابایی که میخونه رو دقیق تر میخونه که این کتاب الان چی میگه. ببینید الان ما این جمله رو وقتی کنارش رد شدیم خیلی ممکنه طوریمون نشه، ولی وقتی نگاه کنیم خب شماره 3ش با 2ش که فرق نکرد، که 2ش که با 1ش فرق نکرد، چجوری این تقسیم بندی کرد؟ همین جوری ما به لحاظ اعتقادی کلا سرمون میره و اصل را چون اعتقادات میدانیم و اصل را اون ایمان و یقین قلبی میدانیم، اینجوری میخوایم ازش مراقبت کنیم. دیگه اگر اجازه بدین نکته 44 بماند برای نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد و آله. خدا رو شاکریم الحمدلله این جلسه هم به خوبی و خوشی بدون درگیری و خون و خون ریزی به پایان رسید. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای پدران و مادران و همه عزیزانی که محبت امیرالمؤمنین در دلشون بوده است و الان دستشون از این دنیا کوتاه شده. به شاخ گلی با سوره حمد و 4 قل هو الله و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.